پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش میکوشد ایران به یک کشور عادی تبدیل شود. وزیر امور خارجه ایران خواستار گسترش مناسبات اقتصادی ایران، عراق و اقلیم کردستان شد. و در پی شکایت سعید مرتضوی، وکیل کارگران تأمین اجتماعی به 6 ماه حبس محکوم شد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزیر خارجه آمریکا میگوید شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه، عراق، یمن و لبنان حضور دارند و ایالات متحده تلاش میکند مردم ایران کنترل پایتخت خود را در دست گیرند تا ایران به یک کشور عادی تبدیل شود. مایک پومپئو که برای دیدار با رهبران کشورهای خاورمیانه به این منطقه سفر کرده بود میگوید ریشه چالش‌ها در مورد افراطی‌گری، حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه در عراق و سوریه که از حمایت ایران برخوردار هستند، به طبیعت به گفته او انقلابی حکومت ایران و اقدامهای آن در خارج باز می‌گردد. او در بخش از سخنان خود این اقدامات را استراتژی 5 پایتخت نامیده و گفته است این اقدامات ایران سابقه دارد. جمهوری اسلامی ایران همواره دخالت در امور دیگر کشورها را رد کرده است. آقای پومپئو در سفر به منطقه همچنین اعلام کرد که به زودی نشستی بین المللی با میزبانی لهستان و با موضوع امنیت و ثبات خاورمیانه و مسئله ایران برگزار خواهد شد. تهران برگزاری این نشست را به شدت محکوم کرده است. از دیگر سو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه کشور در شرایط عادی و طبیعی نیست، تأکید کرده است که ایران از تحریم‌ها نمی‌ترسد و از اهداف خود دست بر نمی‌دارد. حسن روحانی روز سه‌شنبه در شورای اداری استان گلستان همچنین شرایط کنونی کشور را توأم با جنگ روانی و اقتصادی توصیف کرد. اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته و با اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبرو شده است. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در همایش فعالان اقتصادی ایران و استان اربیل عراق خواستار گسترش مناسبات اقتصادی ایران، عراق و اقلیم کردستان شد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف تأکید کرد که تحریم‌ها نخواهند توانست مانعی بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق شود. او افزود که ایران شریک بسیار مطمئنی برای همه شرکای خود، به خصوص اقلیم کردستان عراق است. در اینجا همراه هستیم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل، تا نگاهی داشته باشیم به سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق و همچنین به اقلیم کردستان. آقای رحیم بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز این سوال پیش میاد، با توجه به اینکه مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفر خاورمیانه‌ای خودش بود که به پایان رسید این سفر آقای ظریف در چنین شرایطی به عراق، با توجه به اینکه این طور به نظر میرسه که بُعد اقتصادی این سفر بیشتر بوده، چه معنایی داره؟
ببینید، از یک طرف ایران عراق و اقلیم کردستان رو سنتاً منطقه نفوذ خودش میدونه و حضور آمریکا و سفر پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا یک نوعی برای ایران بسیار سنگین است و احساس خطر میکنه، چرا که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه که هنوز این خروج واقعا اتمام پیدا یا تکمیل نشده یا حتی زمزمه هایی هست که انجام نگیره تماما، اما کردستان عراق یکی از این مناطقی هست که صحبت از این میشه در رسانه های اینجا که ممکنه نیروهای آمریکایی به اینجا بیاین. این از یک طرف. از طرف دیگر عراق و اقلیم کردستان اگه نگاهی داشته باشیم به وضعیت اسفناک اقتصادی داخلی ایران و تحریم های آمریکا علیه ایران، میتونه با نگاهی به حجم مبادلات تجاری و بازرگانی بین طرفین، برای نمونه در سال 2007 بیش از 6 میلیارد دلار بوده و حجم صادرات عراق به ایران بسیار ناشی است در مقابل ایران و از طرفی سال 2018 10 میلیارد دلار بوده که 6 میلیارد اون با اقلیم کردستان بوده و سفر رئیس جمهور عراق آقای برهم صالح و که نوید اون رو دارن با آقای روحانی که این حجم مبادلات به بیش از 20 میلیارد برسه و از طرفی در جنوب عراق مناطق شیعه نشین علی‌الخصوص بصره احتیاج مبرمی به صادرات گاز و همچنین برق ایران دارن و ولی صحبت هایی شده که آمریکا بسیار به حکومت بغداد فشار آورده که دیگه نخواد یا امکان اون نیست که این رو تمدید کنه. پس میبینیم که آقای ظریف با همراهی یک تیم بسیار بزرگی از به اصطلاح تاجر و یا بازرگانان ایرانی و صاحبان کمپانی و مشاغل ایرانی اومده و امید داره که عقود بسیار زیادی رو با عراق و اقلیم کردستانی از یک طرف از نظر اقتصادی هست اما پیام سیاسی اون هم بسیار مهمه که نشون بده از یک طرف به داخل ایران که ما هنوز میتونیم این تحریم ها
ارتباط
آمریکا رو با متحدانی که در منطقه داریم به اصطلاح خودشون دور بزنیم. فراموش هم نکنیم ایران فشار بسیاری رو به کابینه آقای عادل عبدالمهدی آورده که پست‌هایی رو که خالی است و یک نوع تنشی که بین نیروهای شیعه از یک طرف و بین سنی ها و بین سنی و شیعه ها و از طرفی بین اربیل و بغداد وجود داره آقای ظریف سعی میکنه که اینها رو حل کنه تا بتونه یک نوع اجماعی رو در داخل عراق بر علیه آمریکا حداقل یک جبهه واحدی رو درست کنه.
آقای رحیم یه سوالی پیش میاد، تا چه اندازه فکر میکنید که آقای ظریف موفق میشه که اون اجماعی که شما ازش نام بردین رو پدید بیاره، با توجه به اینکه به نظر میرسه که دولت عراق هم از دو طرف میخواد که باز نمونه، یعنی هم میخواد روابطش با ایالات متحده آمریکا رو داشته باشه هم میخواد روابطش با همسایه خودش یعنی ایران رو حفظ کنه، در این شرایط تا چه اندازه آقای ظریف میتونه موفق باشه و تا چه اندازه سایه صحبت‌های آقای پومپئو و سفری که آقای پومپئو به خاورمیانه داشتن سنگینی میکنه روی این قضیه؟
ببینید واقعا عراق در موقعیت بسیار متنوع تاد و شکننده ای قرار داره. از یک طرف اعلام میکنه خود حکومت عراق که ایالات متحده که از بزرگترین متحدین یا همپیمانان بغداد بوده علی خصوص در جنگ ضد تروریسم و داعش و از یک طرف اقلیم کردستان هم دل خوش آنچنان از ایران نداره، چرا که در 16 اکتبر 2017 بنا به اطلاعیه رسمی حکومت اقلیم کردستان نیروی سپاه قدس مشارکت داشته با نیروهای هشت شعبی در بازپسگیری کرکوک و مناطق متنازع بین عراق و اقلیم کردستان و یک نوع افکار عمومی اینجا روی خوشی واقعا به ایران ندارن بعد از 16 اکتبر 2017 و رفراندوم استقلال کردستان که برگزار شد و ایران رو مسبب اصلی می‌دونن. این از اقلیم کردستان در عراق هم نیروهای شیعه اختلافات واقعا عمیقی رو با هم دیگه دارن، پس ایران کار بسیار مشکلی رو داره که بتونه اون یک دستی و هماهنگی رو ایجاد کنه، چرا اگه این به وجود نیاد واقعا حکومت بغداد از یک طرف نمیتونه زیر فشارهای آمریکا واقعا تسلیم فشار ایران بشه و بالعکس هم صادقه. پس من فکر نمی کنم آقای ظریف بتونه واقعا کار شاقی رو انجام بده، اما از نظر اقتصادی من فکر می کنم که با سپردن هم اقلیم کردستان هم زیر فشار آمریکا هست، چرا که اون هم نمیتونه واقعا از یک طرف افکار عمومی وجود داره و از یک طرف اختلافاتی هم بین حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی هست، چرا که سنتاً اتحادیه میهنی رابطه تنگاتنگتر و گرمتری رو با جمهوری اسلامی ایران داره، اما حزب دموکرات کردستان علل خصوص بعد از 16 اکتبر یک نوع سری در رابطه وجود داره. پس آقای ظریف سعی میکنه که این کار رو انجام بده و این نوع نگرانی هایی رو که وجود داشته برطرف کنه و من فکر میکنم از نظر بازرگانی بتونه موفقیت هایی رو کس کنه، اما بعد از اون هم بسیار مهمه، چرا که
از نظر سیاسی چطور؟
جایی در اقلیم کردستان
از نظر سیاسی چطور؟
من فکر میکنم از نظر سیاسی آنچنان نمیتونه در اقلیم کردستان و از طرفی در بغداد هم نمیتونه، اختلافات بسیار عمیق‌تر وجود داشته. قبلا هم اینا خلاصه و یک شبه بودی نیومده که با سفر آقای ظریف برطرف بشه، برای خصوص که ایران هم اکنون در موقعیت بسیار شکننده و ضعیفی در سوریه و در خود عراق هم. از شما نگاه کنید به صحبتهای سفیر جمهوری اسلامی در بغداد که بعد از اظهار نظرهای پومپئو و جو بولتون و حتی ترامپ سعی داشت که نشون بده که نیروهای مستشاری خودشون رو از عراق خارج کردن، علی خصوص میخواد بهانه دست ایالات متحده نده. پس من فکر نمی کنم اتفاق عجیبی بیفته، اما از نظر اقتصادی میتونه یک به اصطلاح امتیازات یا یک نوع گشایشی رو هرچند موقت من فکر میکنم، علی خصوص از نظر دارایی، چرا که سلیمانی عراق از نظر مبادلات دلاری همیشه یک پای ثابت نرخ‌گذاری ارزش‌گذاری دلار هست برای جمهوری اسلامی. میتونه با اینجا از نظر اقتصادی یک فرصت‌هایی وجود داره برای ایران که بتونه این رو مثمر ثمر باشه، حداقل برای تیم آقای ظریف که باهاشون در این سفر همراه است.
بله، سپاسگزارم. پرویز رحیم، استاد دانشگاه، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل با ما صحبت میکرد درباره سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به عراق و اقلیم کردستان. از دیگر سو سفیر روسیه در لبنان میگوید مسکو حملات اسرائیل در سوریه را محکوم میکند و بر ادامه همکاری با ایران تاکید دارد. آن رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
به گفته سفیر روسیه در لبنان، مسکو حملات اسرائیل در سوریه را به نفع تروریست ها می داند و همواره این حملات را محکوم کرده. الکساندر زاسیبکن طی مصاحبه با روزنامه الاخبار لبنان اعلام کرد روسیه در راستای کمک به دولت سوریه با ارسال سامانه های دفاع موشکی S-300 و برخی تجهیزات پیشرفته دیگر پدافند هوایی این کشور را تقویت کرده. این اظهارات در حال بیان شد که چند روز پیش رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل افشا کرد این کشور هزاران هدف متعلق به ایران و حزب الله در سوریه را مورد حمله قرار داده. و سه‌شنبه نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد تا زمانی که ایران در سوریه حضور داشته باشد حملات اسرائیل متوقف نخواهد شد. همچنین وزیر اطلاعات اسرائیل در پاسخ به سوال که چرا دولت این کشور به دوران سیاست ابهام عمدی پایان داد و حملات به سوریه را علنی می‌کند، به کانال 7 تلویزیون اسرائیل گفت این هشدار صریح به ایران اما همچنین پیام به روسیه است و به رغم اظهارات مقامات روس مبنی بر اینکه اسرائیل جرأت حمله به سوریه را ندارد، بیش از گذشته در اقدام علیه ایران در سوریه قاطع هستیم. در واکنش الکساندر زاسیبکین سفیر روسیه در لبنان طی مصاحبه با روزنامه الاخبار گفت به مقامات اسرائیلی بارها گوش زد کرده ایم. آنها تهدید ایران را بزرگ نمایی می کنند و وزارت دفاع روسیه همواره تأکید کرده حمله به سوریه به بهانه مقابله با ایران را غیر قابل قبول می دانیم. او افزود ایران شریک مهم روسیه در حمایت از دولت سوریه و مبارزه علیه تروریسم است و به این همکاری ادامه خواهیم داد. این در حالی است که دوشنبه دیوید هیل معاون وزیر خارجه آمریکا طی دیدار با مقامات لبنانی در بیروت از تشدید تلاش‌ها برای مقابله با آنچه او فعالیت‌های خطرناک ایران نمید خبر داد و تصریح کرد در همکاری با همپیمانانمان نیروهای ایرانی را از سوریه اخراج می‌کنیم. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت دمشق است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. الکساندر زاسیبکین سفیر روسیه در لبنان دوشنبه گفت تلاش آمریکا برای برهم زدن همپیمانی تهران و دمشق غیر منطقی است. او همزمان در ادامه مصاحبهش با روزنامه لبنانی الاخبار اظهار داشت برای تأمین امنیت اسرائیل اهمیت فراوان قائلیم و با این هدف در جنوب سوریه منطقه امن ایجاد کرده ایم. پلیس نظامی روسیه همراه با صلحبانان سازمان ملل در بلندی های جولان گشت زنی می کنند. و چند روز پیش سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت یکی از اهداف این گشت زنی ها کنترل بر انتقال تجهیزات مورد نگرانی اسرائیل به حزب الله است. دوشنبه رسانه های روسی از اعزام چند گردان پلیس نظامی روس به سوریه و تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه همزمان با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از این کشور گزارش دادند. همان روز و همزمان با سفر هیئت پارلمانی ایران به دمشق، هیئت پارلمانی روسیه نیز با بشار اسد در پایتخت سوریه دیدار و از جمله اعلام کرد مسکو به بازسازی فرودگاه دمشق که چند روز پیش هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود کمک خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که مایل هستید که نظرات خودتون رو درباره آنچه که شنیدید، درباره مسائل روز سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران با ما در میان بگذارید، یک راه استفاده از شناسه @فرداگرام در شبکه پیام رسانه تلگرام هست برای ارتباط با ما.